بنابراین دارای فضایی هستش که مسموم هست و این سموم در درون بدن انسانها نفوذ میکنه و آنچه که مورد خطر هستش فقط و فقط سلامتی شهروندان ایران هستش.
خیلی سپاسگزاری میکنم آقای دکتر جلال ایجادی. صحبت از سیاست های محیط زیستی فرانسه به میان آوردید. شما درست میگم عضو رهبری حزب سبزها در فرانسه هستید؟
بله.
این مسائل مربوط به محیط زیست ایران در اونجا مطرح میشه؟
یه نکته عرضم حضورتون که البته از اونجایی که تلویزیون شما در ذهن بخشی از بینندگان شما در آمریکا هستند، شرایط نیروهای طرفدار محیط زیست با آمریکا خیلی فرق میکنه. یعنی در کشورهای اروپایی یکی از بخشهای مهم حیات و فعالیت سیاسی در اینجا و حکومت مداری در اینجا وجود و ایفای نقش توسط احزاب اکولوژیستی هستش و احزاب اکولوژیستی به فرض در کشورهای شمال اروپا و یا کشورهای مانند آلمان و فرانسه جزو واقعا نیروهای برجسته و مهم این کشورها هستند که در سیاستهای روزمره و دولتی این کشورها در واقع نقش ایفا بازی می کنند و امروز در واقع اکیپی که میخواد اکیپ دیگر کنار بذاره، اگر در واقع نیروهای طرفدار محیط زیست در این ائتلاف قرار نگرفته باشند پیروزی چندان آسان نخواهد بود. این از ذکر هم. از سوی دیگه برحال در فرانسه مانند کشورهای دموکراتیک دیگه این امکان پیوسته هستش که نسبت به مسائل گوناگون در کشورهای دیگه از جمله در ارتباط با ایران صحبت بشه. متای مراتب قبل از هر چیز وظیفه ما ایرانی ها هستش، از اینجایی که مدام در ارتباط با شرایط مشخص ایران ما قرار داریم، خبرها رو میشنویم، اطلاع داریم و بنابراین نقش ما انتقال دادن مجموعه این اخبار در اینجا هستش و در همین ارتباط هستش که در به اصطلاح مناسباتی که با احزاب سیاسی فرانسه هستش، با رسانه‌های مختلف فرانسه هستش، با به اصطلاح روزنامه‌نگارانی که در فرانسه هستش، اینو تا اونجایی که فرصت باشه و یا امکانش باشه مطرح می‌کنیم و در واقع سعی می‌کنیم که تا یه حدودی حساسیت‌ها در این زمینه به وجود بیاد و از جمله حتی در ارتباط با به اصطلاح یونسکو که سازمان فرهنگی وابسته به سازمان ملل هستش و در واقع به اصطلاح مرکز اصلیش در پاریس هستش، چندین بار با اونها من صحبت کردم، رفتم با به اصطلاح مسئولین این به اصطلاح یونسکو در ارتباط با وضعیت ایران صحبت شده. متاسفانه سازمانی مانند یونسکو که در واقع در برگیرنده سفیران به اصطلاح کشورهای رسمی هستند، دولت‌های رسمی هستند، یه مقدار محتاط عمل می‌کنند به خاطر اینکه به هر حال سعیشون در این هستش که مناسباتشون با کشورهایی که با اونها در ارتباط هستند و مشخصا به فرض دولت ایران زیاد آشفته نشه، ولی که بارها بارها از این به اصطلاح مسئولین خواسته شده و من به نوبه خودم خواستم که نسبت به هم میراث تاریخی و فرهنگی ایران، آنچه که در اصفهان و سایر شهرهای ایران هستش و خرابی هایی که دولت جمهوری اسلامی در این زمینه به وجود آورده و یا در ارتباط با مسئله موزه ایران باستان و بی دقتی و در واقع بی احترامی که دولت ایران نسبت به تاریخ قبل از اسلام در واقع داره و همچنین در ارتباط با مسئله محیط زیست و از جمله دریاچه در واقع ارومیه چندین بار با مسئولین صحبت شده که دقت بکنن و به اصطلاح تا اونجایی که میسر هستش نسبت به دولت ایران فشار بیارن و از دولت ایران بخوان که چنین چیزی یه مقداری به این مسئله توجه بکنه و رعایت بکنه. این هستش که در فرانسه به هر حال تا اونجایی که میسر این اقدام میشه. ولی دوست عزیز اجازه بدید این نکته را اضافه بکنم، ما بنابراین ما ایرانی ها باید مسائل ایران رو ببریم و از جمله مسائل مهم ایران همین مسائل مربوط به محیط زیست، مسائل مربوط به حقوق بشر، مسائل مربوط به اعمال استبداد در ایران هستش و خشونت مذهبی که در ایران اعمال میشه. در این زمینه نیروها و گروه‌ها و افراد سیاسی گوناگون عمل می‌کنند، ولی در امر مشخص محیط زیست واقعا نیرو کم هستش. حتی بخش مهمی از نیروهای فکری سیاسی ایرانی‌های در مقیمه در فرانسه، و من فکر می‌کنم در ارتباط با خارج همین حرف رو هم میشه زد، بنابراین در ارتباط با مسئله محیط زیست متاسفانه حساسیت های لازمه رو ندارن و فکر میکنن که مسئله محیط زیست یعنی اینکه داشتن. امروز شما توجه بکنید وقتی مردم وارد خیابان ها در تهران میشن به شکل دوره‌ای با ماسک میان بیرون، و امروز ما نتیجه مجموعه این زیان ها رو نسبت به سلامتی انسان ها نداریم، به خاطر اینکه به شکل آگاهان دولت ایران در واقع از انتشار آمار مربوط به مرگ و میر و افزایش بیماری ها و از جمله بیماری های مثل آس، بیماری های مربوط به ریه، بیماری هایی که مربوط به به اصطلاح بخش سرطانی هستش، اینها رو پخش نمی کنه و از جلوگیری می کنه از انتشار اینها، به خاطر اینکه حساسیت های مردم به ناگزیر بالاتر خواهد رفتش. و بنابراین یک مسئله می خوام بگم اساسی هستش، و در این زمینه متاسفانه فرهنگ لازمه، تربیت لازمه و در واقع حساسیت های لازمه در بدنی بخش مهمی از به اصطلاح نیروهای روشنفکری و سیاسی ایران وجود نداره، به خاطر در ذهنش این هستش که مسئله مهم و مرکزی نیست. اگر چنانچه اختلافی بشه بین دو به اصطلاح روحانی در رأس قدرت، دو آیت الله در رأس قدرت یا احمدی نژاد و غیر ذلک، اینها بلافاصله بارها بارها مقالات گوناگون نیروی گسترده‌ای راجب این خواهند بود که چرا این راجب فرد دیگه چنین حرفی رو زد. خب اینها قابل تفسیر هستش، ولی که در مقابل یک فاجعه و تراژدی گسترده‌ای که به عنوان تراژدی محیط زیست هستش، بنابراین تلاش نمیشه، و به این خاطر هستش که تاثیرگذاری ما در جامعه فرانسه بنابراین متاسفانه به این دلیل کمتر خواهد بود.
ممنونم آقای دکتر ایجادی. بفرمایید که در اصفهان زایعه از چه قرار بوده؟ یعنی زایعه‌ای که برای زاینده رود رخ داده.
ببینید در اصفهان، در واقع در این شهر قدیمی، ما در واقع زاینده رود از غرب در واقع مملکت ما سرچشمه میگیره و سپس وارد اصفهان و مرکز اصفهان میشه، از زیر سیوسپل رد میشه و به این ترتیب خودش رو تا به اصطلاح گاوخونی میکشه که دقیقا در مرکز ایران هستش. امروز در واقع ما به دنبال مجموعی سیاست‌های غلط و نادرستی که جمهوری اسلامی و همچنین کارخانجاتی که در این زمین اقدام کردن، همچنین در ارتباط با استانداری‌هایی که در این امر دخیل بودن، آبی که در واقع باید می‌آمد مسیر خودش رو طی می‌کرد به مرکز اصفهان و بعداً در طول این مسیر یک در واقع تمدن به اصطلاح خاص خودش رو، یعنی کشاورزی‌های خاص خودش رو، افرادی که به حول این به اصطلاح حرکت آبی زندگی می‌کردن رو آبیاری می‌کنه و زندگی اینها رو در واقع اجازه بده ادامه پیدا بکنه، اینها در بنابراین در قسمت غربی اصفهان به لحاظ تمرکز نهادهای حکومتی و نهادهای اقتصادی و همچنین شرکت‌های دولتی منجر به این شد که آب رو در اونجا در واقع انبار بکنن، ذخیره بکنن در پشت سدها، و بنابراین با توجه به اینکه یه مقدار ریزش باران به شکل طبیعی پایین اومده، افت پیدا کرده، به جای در واقع اینکه این حرکت آبی رو ادامه بدن و در واقع به سایر بخش‌های رودخانه آب رو بگذارن حرکت خودش ادامه بده، در واقع کاملا متوقف کردن در پشت سدها در قسمت غربی. و بنابراین وقتی ما به اصفهان میرسیم امروز، برخلاف این متاسفانه تصویری که امروز شما دارید نشون میدید که بسیار زیبا بود و بسیار پر آب، امروز در واقع این به اصطلاح زاینده رود در از مثل نزدیکی های اصفهان خوش شده تا زمانی که برسیم به نقطه گاوخونی و در اینجا دیگه آبی نیست، و امروز در واقع گاوخونی فقط 10% آبهای که تاریخی بوده و در خودش داشته رو فقط حفظ کرده، و بنابراین دولت پس از اون به دنبال فشار طرفداران محیط زیست در پی این برآمد که گاه به گاه آبها رو یه مقدار باز بکنه از پشت سدها که وارد در واقع شهر بشه، ولی این باز یه خود این یک امر خطرناکی هستش برای آثار باستانی، به خاطر که این بازار عادت کرده بودن که در درون آب در واقع زندگی خودشون رو ادامه بدن، و این منجر میشه در واقع به ایجاد شکافا و بازی تند بیشتر رگه های مختلف زمین، و به این خاطر در واقع اغلب در واقع حتی جلوی اون آب را هم میگیرن، و بنابراین امروز اصفهان ما و 33 پل ما و همچنین زاینده رود مرکز ایران عمدتا در واقع در این منطقه در این نقطه خوش هستش که یا در واقع درش گاو و گوسفند گاه به گاه آدم در عکس ها میبینه که به اصطلاح حرکت میکنن، یا بچه ها در حال توپ بازی کردن هستن، و یا به هر حال هیچ خبری نیست، به یک در واقع خوشدار تبدیل شده، و این یک فاجعه است. شما نمیتونید این رو بپذیرید، عین قلبی که در یک انسان در واقع در تپش هستش و معنا میده زندگی ما رو، زمانی که شما طبیعت و آب رو از یک مثلا منطقی از یک شهری بگیرید و واقعا در واقع روح اون شهر رو، روح تاریخی اون شهر رو به این ترتیب میکشید، و از سوی دیگه صدماتی که به محیط زیست و مجموعه به اصطلاح سیستم شهری و سیستم زمین ها به وجود میاری جبران ناپذیر خواهد بود. و بنابراین فاجعه امروز جامعه ما در اصفهان این هستش که دل مردم اصفهان و به طب دل مردم ما در کل ایران در واقع به درد میاد، به خاطر اینکه وقتی که شما این زاینده رود رو میبینید به جایی که خوشحال باشید در واقع چی خواهد بود؟ به ناگزیر نگران و در واقع
تأسف‌بار
هستش کاملا.
خیلی ممنون آقای دکتر ایجادی. بفرمایید که این آمار دولتی درست است که در سال 1390 4460 ایرانی بر اثر آلودگی هوا جان سپردند، دچار بیماری های مختلف شدند؟
جناب آقای مهری، این آمار آماری هستش که از درون به اصطلاح برخی رسانه ها و یا گفته برخی از در واقع متخصصین در ایران گرفته شده، و بنابراین به هیچ وجه بحث بر سر در واقع ساختن آمار نیست، بحث بر سر افسانه سرایی نیست، و این جلوه‌ای از ابعاد در واقع مربوط به تلفات انسانی در ایران هستش که عمدتاً برمیگرده به مسئله وخامت و در واقع خراب بودن وضعیت محیط زیست. و من فکر میکنم که آنچه که به اصطلاح به انتشار میرسه واقعاً یک بخش بسیار جزئی هستش، آمار ما پراکنده هستش، آمار مربوط به بیماری های در ایران که رابطه این بیماری ها دقیقا با هر کدوم از این پدیده های محیط زیستی از قبیل مسئله سموم ناشی از دود خودروها، از قبیل مسائل مربوط به ریزگردها، از مسائل مربوط به مثلا نمک و طوفان های نمکی، همه و همه در یک مناسبات عادی با به اصطلاح اقدام های پزشکی، اقدام های علمی قابل اندازه‌گیری هستش، و اینها رو میشه در واقع آمارسازی کرد، اینها رو منتشر میشه کرد، در اختیار متخصصین میشه قرار داد، در اختیار در واقع نهادهای پژوهشی میشه قرار داد، که به اعتبار مجموعه این تحقیقات سیاست های جدید ریخته بشه به فرد در زمینه بیمارستان ها چه میزانی نیاز هستش، چگونه با این بیماری ها باید مقابله بشه، چه به اصطلاح کارهای آموزشی باید صورت بگیره، چه فرهنگ سازی باید صورت بگیره و غیر و ذلک. بنابراین رژیم جمهوری اسلامی آمار مربوط به تلفات انسانی و بیماری های ناشی از محیط زیست بد ایران رو منتشر نمی کنه و جلوگیری می کنه. یعنی همون مکانیزم استبدادی که در رژیم های توتالیتر مانند در واقع شوروی وجود داشت که چگونه در واقع هر گونه خبر درست رو در واقع اینا حذف می کردن و خبرسازی های مصنوعی می کردند و بنابراین خبر رساندن خود جرمی بود. همین قاعده در جمهوری اسلامی در ارتباط با مسئله محیط زیستی و مسئله سلامتی انسان ها وجود داره و بنابراین مسئله مرگ و میر و این آماری که در اینجا مطرح کردید و در مقاله خودم هم من آوردم در واقع یک امر کاملا طبیعی و ناشی از وضعیت خود ایران هستش و من فکر میکنم که اگر ما آزادی رو داشتیم و به خصوص روزنامه نگاران ما این آزادی رو داشتن که می رفتن تحقیق می کردن تمام بیمارستان های ایران، تمام پژوهش های علمی رو به شکل ریز اینها رو در واقع نتیجه گیری می کردن و انتشارش می دادن، می دونستی بفهمیم که در واقع ابعاد بسیار گسترده هستش. امروز بعضی متخصصین صحبت از سونامی سرطان در ایران می کنن. سونامی سرطان در ایران، البته این ذکر کنم برای اینکه دقت علمی همیشه باید داشت. ببینید واقعیت این استش که سرطان یکی از پدیده ها و به اصطلاح بیماری هایی استش که در دوران ما در کل جهان افزایش پیدا کرده، از جمله در کشورهای پیشرفته به اصطلاح غربی. و علتی که برای سرطان توضیح میدن این هستش، یکی ناشی از در واقع میراث هایی که از نظر به اصطلاح بیولوژیکی در خانواده ها وجود داره، یعنی از پدران و مادرها انتقال پیدا میکنه به فرزندان. دو، در ارتباط با مسئله کهولت و در واقع تغییرات ژنتیکی که از این طریق به وجود میاد که منجر به مسئله در واقع سرطان میشه. و سه، در ارتباط با آلودگی های در محیط زیست ما به شکل گستردش، هم آلودگی های مربوط به صنایع، آلودگی های مربوط به گازهای سمی که پخش میشه، آلودگی های مربوط به فعالیت های صنایع غذایی و غیر و غیره. و بنابراین در ایران ما هم این قاعده وجود داره، منتهای مراتب اینجا تفاوت در این هستش که به شکل فعال همین اخبار در واقع اندازه‌گیری میشه، جمع‌آوری میشه، تحلیل درش صورت میگیره که بتونن تمامی اقدامات لازم در این زمینه صورت بگیره. همه در واقع پیشرفتایی که در این زمینه داره صورت میگیره به اعتبار این تحقیقات هستش. حالا که در ایران ما با یک پدیده جدیدی و جدید به این معنا در ارتباط با مقایسه با کشورهای پیشرفته و اون این هستش که با مخفیکاری در واقع مواجه هستیم، یعنی خبر سلامتی تبدیل به یک اهرم سیاسی جامعه در خدمت حکومت قرار میگیره و بنابراین ندادن خبر به شهروند، به افرادی که مسئولیت دارن در این زمینه، راهی برای ادامه حکومت کنونی هستش و این یک امر بسیار نادرست و هولناکی هستش. و به همین خاطر شما زمانی که اخبار رو به شکل صحیح پخش نمی کنید به ناگزیر حساسیت لازم رو نمیتونید به وجود بیارید، بسیج نمیتونید بکنید، امدادهای لازم رو نمیتونید در واقع به وجود بیارید و بنابراین شرایط را باز بدتر میکنید که این چنین در واقع نابسامانی هایی در ارتباط با سلامتی صورت بگیره. بنابراین سونامی هولناک در واقع که ازش گفتگو میشه، سونامی سرطان در ایران، متاسفانه میتونه واقعیت داشته باشه. من فقط خواهشم این هستش که مردم ما به اندازه کافی در واقع زهش میبینن در این سیستم حکومتی با استبداد سیاسی که وجود داره، با نبود آزادی ها، با شکنجهی که وجود داره، با فشارهای مذهبی که وجود داره، با گسترش خرافاتی که وجود داره و غیر و ذالک. ولی در ضمن ما حق نداریم به مردم دروغ بگیم. آنچه که درست هستش دادن اطلاعات، اقدامات صحیح در واقع پزشکی و اقدام معاینه و معالجه در این راه هستش و نه نگه داشتن این مسئله در زیر یک پرده ضخیم و ندادن خبر. بنابراین مردم ما نسبت به این پدیده تنها کاری که باید بکنن هوشیاری خودشون رو باید بالا ببرن، اطلاعات خودشون رو باید بالا ببرن و به شکل مرتب خودشون رو در مراکز مختلف پزشکی در واقع اون آزمایشات لازمه رو باید صورت بدن که بتونن در واقع تا یه حدودی پیشگیری بکنن از به اصطلاح بیماری های اینچنینی که بسیار بسیار خطرناک برای جان انسان ها هستش.
آقای دکتر ایجادی بفرمایید که این ریزگرد ها که نام بردین ازش و آسمان ایران رو تیره کرده، این ها از کجا آمده؟
ببینید دوست عزیز، ریزگردها، البته دولت ایران میگه که این ریزگردها در واقع از منطقه میاد، یعنی از عربستان میاد، به خاطر به اصطلاح بیابانهایی که در این منطقه وجود داره و گردهایی که وجود داره و نوع به اصطلاح طوفانهایی که در این منطقه وجود داره. گفته شد ریزگردها که به نظر من این دوتا مطلب هسته، یعنی عربستان و به خصوص که در عراق، اگر خاطرتون باشه در دوران در واقع صدام بین ایران و به اصطلاح عراق یک منطقه بسیار گسترده در شمال بصره بسیار بسیار وسیع وجود داشت که در واقع مناطقی بود که مرغزار بود، آب وجود داشت، تالاب‌های گسترده‌ای وجود داشت و به اصطلاح شرایطی بود که چنین وضعیتی که امروز وجود داشت نبود. یعنی چی؟ یعنی از اون زمانی که جنگ آغاز شد، یکی از تلاش‌هایی که در واقع صدام کرد، تلاشش در این بود که بخش‌های مهمی از این منطقه رو خوش بکنه برای در واقع استقرار قشون جنگیش و گذردادن در واقع ماشین‌آلات جنگیش، و بنابراین این منطقه به نحو بسیار گسترده‌ای صدمه خورد و تبدیل شد در واقع به یک منطقه منطقه کبیری با داشتن آلودگی های گسترده به اصطلاح سمی، هم به اصطلاح اتمی و هم انواع اقسام فلزات سنگین و غیر ذلک. خب این بناگزید یک منشأی هستش. منتهی مراتب یک ماده استفاده می کردن بین ایران، عربستان سعودی و در واقع عراق که نوعی در واقع از به اصطلاح منشأ نفتی البته بود که اجازه می داد با پخش این ماده این به اصطلاح گرد خاک ها سنگین بشه و در حرکت بادها بلند نشه و انتقال به این مناطق پیدا نکنه، که در بودجه ای رو که در این زمینه وجود داشت سه تا کشور در واقع عملاً میخوام بگم تصمیم گرفتن که این بودجه در واقع اختصاص داده نشه و بنابراین این در حال حاضر چنین اقدامی صورت نگرفته و بنابراین این زمینه خیزش بادهای مسموم به وجود آمده. این یک مطلب. مطلب دوم، شما نگاه بکنید مجموعه بخشای به اصطلاح آبی، منطقه های به اصطلاح نمناک، منطقه هایی که درش آبهای رودخانه ها جریان داشتن یا منطقه هایی که در واقع درش جنگل وجود داشته، در داخل ایران منظورمه، شما وقتی که در واقع اینها کم میشه و در واقع نمیتونن چقدر اینها در واقع چیکار کردن؟ جنگل ها رو داغون کردن، چقدر اینها درخت ها رو در واقع زدن و قطع کردن. شما وقتی که این حرکت عادی طبیعی رو میگیرید از جامعه، بناگزید نوع وزش بادها، نوع در واقع ایجاد خیزش های با به اصطلاح گردغبارها و ریزگردها رو تسهیل میکنید و بنابراین بخش مهمی از این ریزگردها از نظر من ناشی از وضعیت خراب شده محیط زیست در داخل ایران هستش. یعنی بخش مهمی از این ریزگردها از طرف هامون میاد، به خاطری که دریاچه هامون در منطقه شرق ایران در واقع بیابی بخش مهمی از این رو در واقع از بین برد و اون هم به دلیل عدم درایت اینها و عدم مذاکرات لازم با مثلا افغانها. از سوی دیگه در کل منطقه به اصطلاح مرکزی ایران یا در ارتباط با مسائلی که در خود خوزستان وجود داره، بنابراین مجموعه این شرایط شرایط نامساعدی هستش که با خیزش بادها رو در واقع افزایش میده و این خیزش بادها و این خیزش وقتی این باد اینها در ضمن یک به اصطلاح ریزگردهایی رو با خودش حمل میکنه. باد در ضمن در برگیرنده ریزگردها هستش. این ریزگردها که حالا به شکل سادهش بگین ماسه های بسیار 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 ریز هستش. از نظر علمی اینها رو بر اساس قطر اینها به اصطلاح مورد ارزیابی قرار میگه، یعنی از نیم میکرون گرفته تا 10 میکرون که این واحدی است برای اندازه‌گیری. و وقتی که شما تا نیم میکرون باشه اینها رو بهش میگیم ریزگرد. زمانی که در واقع بزرگتر هستش تا مثلا 10 میکرون میرسه اینها در واقع از این کاتگوری خارج میشه، ریزگرد هستن ولی که یه مقدار بزرگتر هستن. ولی علی‌رغم این در مسیر حرکت بادها اینها به در واقع به رقص در میان و حرکت میکنن و اینها در ذهن آلوده هستن به چی؟ به مجموعه در واقع سموم که ناشی از سوخت فسیلی هستش، ناشی از در واقع فعالیت‌های اتمی هستش و بنابراین این مجموعه ریزگردها با آلاینده‌های شیمیایی و مسموم در واقع ترکیب میشن و در حرکت خودشون میرن به مناطق مختلف و از جمله جایی که میرن به درون شش افراد ایرانی، یعنی شهروندان ایرانی هستش. برای ریزگردها یک راه خیلی آسونی داره: یک، اقدامی که این سه کشور میکردن باید انجام بدن. دو، تمام جاهایی رو که در واقع مورد تخریب دولت ایران قرار میده و مسئله خشکی رو افزایش میده و مسئله در واقع درخت‌ها رو نابود میکنه، جنگل‌ها رو نابود میکنه، این رو باید قطع بکنه. اون تمامی در واقع دریاچه‌هایی که خشک شدن تا اونجایی که بخشش برمیگرده به عوامل طبیعی طبعا نمیشه کار کرد، ولی اونجایی که برمیگرده به سدسازی‌های نادرست اینها رو باید جلوش بگیره. و بنابراین ما با اقدام عمیق روی بدنه مختلف جامعه میتونیم ایجاد یک فضایی رو بکنیم که در واقع حرکت به اصطلاح این بادها رو تا یه حدودی تخفیف بده و زمانی هم که اتفاق بیفته اقدامات لازم امدادی در واقع به وجود بیاد. شما آقای این آخر میبخشید، در ایران مسئله سدسازی ها به هیچ وجه به نیازهای مربوط به آب آشامیدنی و یا آب که در ارتباط با کشاورزی ما لازم داریم قرار نمیگیره. قبل از هر چیز سدسازی در ایران سیاست سپاه پاسداران و سیاست مجموعی سازمان ها و شرکت های زیر مجموعی سپاه پاسداران هست و اونها از این موقعیت استفاده میکنن برای فساد مالی بیشتر و برای اینکه دوستانشون و به اصطلاح این آقایانی که بر مسند قدرت نشستن و در هم اقتصاد هم در سیاست نقش دارن اینها بتونن ازش استفاده بکنن. و به همین خاطر هستش که سدسازی در ایران یک امر بسیار بسیار مضر و زیان‌آور هستش و یکی از عوامل تخریب محیط زیست در ایران همین سدسازی ها هستش که قبل از هر چیز فقط و فقط در جهت منافع سپاه پاسداران و مجموعه شرکت هایی که وابسته به اینها هستن قرار میگیرن.
ممنونم آقای دکتر ایجادی. 5 دقیقه وقت داریم. پرسشی دارم در باب آلودگی کشنده گازوئیل و بنزین در ایران. این بنزینی که در ایران می‌سازند و افواهاً گفته می‌شود موجب سرطان است.
بله، در این زمینه می‌بخشید یک کمی آب بخورم. ببینید، شما انگشت میذارید جناب آقای حسین مهری و یکی از مسائل مهم به اصطلاح آلودگی ها در ایران و مسائل شهری و صنعتی در ایران، و این نکته رو هم در این مقاله آخرم من ذکر کردم و توضیح دادم و اون هم در ارتباط با مسئله آلودگی های ناشی از بنزین و گازوئیل هستش. ببینید، ایرانی که دارای مخازن بسیار گسترده نفت و گاز بوده و هست، در واقع برای بنزین خودش به شدت به خارج احتیاج داشت و عمدتاً بنزین و گازوئیل رو از خارج در واقع می خریدن و وارد ایران می کردن. و از زمانی که حلقه مجازات های اقتصادی افزایش پیدا کرد به دنبال فعالیت‌های اتمی ایران، در واقع شرکت‌هایی که به ایران این مواد رو می‌فروختند در واقع دیگه تصمیم گرفتن که این مواد رو نفروشن و به شکل بازگسترده‌تری دولت ایران برای اینکه بتونه به اصطلاح فعالیت‌های اقتصادی و یا نیازهای مربوط به خودروها و یا نیازهای اقتصاد ادامه پیدا بکنه، نتیجهش این شد که افزایش بدن به این ترتیب تولیدات داخلی رو. منتهی مراتب چه بنزین و گازوئیل شکل عادی خودش داشته باشه، یعنی حتی بگیم شکل به اصطلاح میگم تمیز که در فرض غرب هستش، و چه آنچه که در ایران اتفاق افتاد، یعنی تولیداتی که صورت گرفت به هیچ وجه بر پایه موازین و اصول استانداردهای بین‌المللی صورت نگرفت، به خاطر اینکه در واقع اون تکنولوژی‌های لازم و شناخت لازم رو دولت ایران و مجموعه به اصطلاح دستگاه نداشت و بنابراین نمیتونست با همون کیفیت تولید بکنه که در شرکت‌های غربی صورت می‌گرفت. از سوی دیگه به سرعت باید در مقابل این به اصطلاح مجازات‌ها تولیدات رو به شکل گسترده وارد بازار می‌کرد و بنابراین به اصطلاح گازوئیل و بنزین رو که وارد بازار کرد بسیار بسیار در واقع اینها چی بود؟ کشنده و مسموم بودش. از نظر به اصطلاح بین‌المللی ما به اصطلاح دارای چند گروه بندی هستیم. امروز وقتی صحبت از بنزین میشه و گازوئیل، بنزین و این به اصطلاح این انرژی رو در چند به اصطلاح رده مورد ارزیابی قرار میگیرن، میگن به اصطلاح استاندارد بهش میگن یورو. استاندارد یورو 1، 2، 3، 4، 5 و امروز به سمت 6 داریم حرکت میکنیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه کیفیتی که مورد نظر هستش اگر شما توی خارج از این استاندارد ها باشه که واقعا وضع خراب، فقط و فقط در واقع دارید زهر رو مستقیما وارد بدن انسان میکنید. زمانی که وارد همین استاندارد ها میشین، یعنی 1، 2، 3، اینها خود اینها میزان آلودگی هاش باز بسیار بالا هستش. از استاندارد 4 به 5 هستش که در واقع میزان آلودگی ها پایین میادش و بنابراین امروز در کشورهای غربی از جمله اروپا تاکیدشون بر استفاده کردن از استانداردهای 4 یوروی 4 و 5 هستش در این زمینه و استانداردهای قبلی در واقع کاملا خارج شده. امروز در ایران آنچه که در واقع مورد استفاده قرار میگیره ما نمیدونیم، به خاطر همین مخفی‌کاری هایی که میکنن، که چیزهایی که خارج از استاندارد هستش چقدر هستش که باید بسیار گسترده باشه، و اون چیزی هم که مربوط به استانداردها هستش میتونه بیشتر 1 و 2 بیشتر باشه و برابری ما از استاندارد 3 و 4 و 5 کاملا یا به طور عمده محروم هستیم و اینها تمامی محافل به اصطلاح علمی جهانی معتقد هستند و گزارش های مختلفی بارها منتشر شده که زمانی که ما در استانداردهای پایین و یا حتی خارج از این استانداردها باشیم، یکی از نتایج این هم افزایش بیماری ها از جمله بیماری مربوط به سرطان هستش و اون هم به خصوص از طریق در واقع سوخت گازوئیلی، به خاطر اینکه سوخت گازوئیلی از نظر به اصطلاح مسئله سلامتی باز بسیار بسیار وحشتناک‌تر است نسبت به سوخت بنزینی و من در ریز به اصطلاح مسائل تکنیکیش نمیرم. به این خاطر هستش که در ایران به اصطلاح این بنزین و گازوئیلی که مورد استفاده میکنه بسیار مسموم هستش و دولت در واقع مخفی کاری میکنه و به لحاظ اینکه بتونه به اصطلاح از نارضایتی های احتمالی مردم، اگر شما بخواد متوقفش بکنیم تمام در واقع اقتصاد ایران راکت میشه و از اونجایی که شرکت های بین‌المللی نمیخوان این رو بدن به خاطر فعالیت های اتمی ایران، به این خاطر هستش که این تعینا وجود داره. بنابراین کاری که باید کرد دوست عزیز من امروز در واقع من اگر به من بگم چه باید کرد بلافاصله، باید بگم که در واقع کاملا و سریعا همین امروز از استفاده از این بنزین و گازوئیلی که در ایران صورت میگیره باید دست کشید و نباید استفاده کرد. 1، 2 این که در واقع حرکت بشه در ارتباط با افزایش مجموعی اتوبوسرانی ها و به صورت فعالیت هایی که بتونه میزان خودروهای شخصی رو کم بکنه و این در واقع اتوبوسرانی ها با بنزین های بهتر و یا در واقع با مدل های انرژی پاک در واقع عمل بکنن که بتونن سریع نیازهای جامعه رو برطرف بکنن. و از سوی دیگه و نکته آخری هستش که اساسا مدل اقتصادی ایران یک مدل توأم با فساد، یک مدل توأم در واقع با آلودگی های گسترده هستش و ما از این مدل اقتصادی و مدل سیستم مصرفی که در ایران امروز وجود داره باید خارج بشیم. مجموعه اینها به ضرر جامعه ایران و در واقع سلامتی انسان ها عمل میکنه.
آقای دکتر جلال ایجادی، بسیار بسیار از شما سپاسگزاری میکنم. در باب قدرت های مخالف حقوق بشر یک گزارشی، یک تحلیلی نوشتین که اگر موافق باشید در یک موقعیت دیگر در باب اون صحبت میکنیم. خیلی از شما ممنونم. شب و روزتون خوش در پاریس.
متشکرم. سپاس همه جانبه. موفق باشید و خوش باشید.
ممنونم ازتون. بینندگان گرامی از یاد نبرید وبسایت حسین مهری رو، حسینمهری.com، از این وبسایت دیدن کنید. با تشکر از خانم غزاله که این برنامه رو کارگردانی کردند. شب و روز شما خوش.